ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده پوشش ویژه برنامه اعتراضات سراسری ایران علیه جمهوری اسلامی هستید. امروز یک شنبه 17 مهر ماه 1401 شمسی برابر با 9 اکتبر 2022 میلادی است. من سلام می کنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با تعداد زیادی از گزارش ها و تحلیل و گفتگوهای مرتبط با اعتراضات سراسری ایران همراه شما خواهم بودم. و پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیوست تا تازه ترین اخبار رو به اطلاعاتون برسونه.
با سلام. دانشجویان روز یک شنبه هم در شماری از شهرهای کشور از جمله تهران، عراق و قزوین به تحسن و اعتراض خود ادامه دادند. بر پایه تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تربیت مدرس و خواجه نصیر در تهران و دانشگاه آزاد و دولتی عراق، دانشگاه باراجین در قزوین دست به تحسن زدند. همزمان در پی اعتراضات گسترده در استان کردستان، تمامی مدارس و دانشگاه‌های این استان روز یک شنبه به دستور مسئولان استانی تعطیل اعلام شدند. دانشگاه‌ها و مدارس در نقاط مختلف کشور طی هفته‌های گذشته از جمله کانون‌های اعتراضات علیه جمهوری اسلامی بودند. نیروهای امنیتی روز یک شنبه برای بازداشت دانش آموزان معترض به برخی مدارس از جمله در شهر پردیس هجوم بردند. بر پایه برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این اقدام موجب بروز تنش و اضطراب در میان دانش آموزان شده. هنوز جزئیات بیشتری درباره واکنش مسئولان مدارس و والدین دانش آموزان منتشر نشده است. در هفته‌های گذشته دانش آموزان در شماری از مدارس کشور همصدا با معترضان علیه جمهوری اسلامی شعار داده و دختران حجاب از سر برداشته بودند. روزنامه کیهان وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی تعطیلی بازارها در دو شهر تهران و سنندج در روز شنبه را تایید کرد. این رسانه حکومتی تعطیلی بازار را ناشی از تهدید و اجبار از سوی معترضان خوانده است. این در حالی است که در پی فراخوان معترضان برای شرکت در تجمعات روز شنبه، کسبه هم به نشانه همراهی در برخی شهرها دست به اعتصاب زدند. بر پایه ویدیوهای منتشر شده، علاوه بر بازار بزرگ تهران، بازاریان در شهرهای دیواندره، سقز، بوکان، سنندج، جوانرود هم مغازه‌های خود را تعطیل کردند. به گزارش رسانه‌های داخلی، گذرنامه همایون شجریان روز شنبه پس از ورود به کشور توقیف شده است. همایون شجریان، خواننده پرآوازه، در جریان برگزاری کنسرت در استرالیا از معترضان حمایت کرده بود. خبرگزاری ایلنا به نقل از شاهدان عینی اضافه کرد که گذرنامه سحر دولتشاهی، همسفر آقای شجریان، نیز توقیف شده است. پس از آغاز اعتراضات در ایران، شماری از هنرمندان و ورزشکاران به طور علنی از معترضان اعلام حمایت کردند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید نیروهای امنیتی تا کنون در برابر معترضان با نهایت خیشتنداری برخورد کردند. این در حالی است که به گزارش نهادهای حقوق بشری، دست کم 185 تن از معترضان تا کنون به وسیله نیروهای امنیتی کشته شدند. محمد اسماعیل کوثری روز یک شنبه از نهادهای امنیتی انتظامی خواست که از این پس با معترضان برخوردی قاطعانه داشته باشند. این فرمانده سابق سپاه از قوه قضاییه هم خواست که برای به گفته او عوامل اغتشاش اشد مجازات در نظر گرفته شود. محمد اسماعیل کوثری معترضان را اغتشاشگر خواند و آنها را متهم کرد که آسایش و امنیت مردم را به خطر انداختند. و ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه گفت که ایالات متحده به هماهنگی با متحدان و همپیمانان خود برای چگونگی واکنش به سرکوب خونین اعتراضات مسالمت‌آمیز و خشونت حکومتی علیه زنان ادامه خواهد داد. آقای پاتل در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت آمریکا نه تنها با بیانیه‌های رسمی، بلکه از طریق بسته‌های تحریمی پیام‌های بسیار قوی به ایران فرستاده است.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ کنید مهارستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمانگر رفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بخند لانه
در زندگی آزادی در زندگی آزادی
همچنان با پوشش ویژه اعتراضات سراسری مردم ایران همراه ما هستید. اما همطور که میدونین 23 روز از اعتراضات سراسری ایران علیه جمهوری اسلامی میگذره و همچنان با اعتراضات دانشگاه ها و مدارس امروز یک شنبه 17 مهر ماه روبرو بودیم. تجمعات دانشجویان در دانشگاه های مختلف در 4 هفته خودش همچنان ادامه داره و از به همین دلیل با آقای احسان مهرابی روزنامه‌نگار تماس گرفتیم. او از طریق تلفن همراه ما هست تا آخرین خبرهای این اعتراضات رو برای ما بگه. آقای مهرابی، امروز شاهد این بودیم که در چندین دانشگاه دانشجویان تجمعات اعتراضی برگزار کردن و چندین شهر در ایران هم شاهد اعتراضات و تجمعات مردمی بوده. از اتفاقات امروز چه خبری داریم؟
در سنندج همچنان اعتراضات و اعتصاب ادامه داره. به هر حال اعتراضات روز شنبه عملا از اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران و به خصوص سنندج فریاد خورد و در این شهر درگیری زیادی بین ماموران و معترضان وجود داشت که سازمان حقوق بشری هنگاه از کشته شدن 4 در این اعتراضات خبر داده. همچنین مقامات رسمی گفتن که یکی از نیروهای سپاه پاسداران یا به تعبیری بسیج در این اعتراضات کشته شده. در برخی از شهرها جمله عراق هم گزارش‌های است مبنی بر ادامه اعتراضات. در دانشگاه‌های تهران جمله دانشگاه الزهرا تجمع برگزار شده. روز شنبه هم در این دانشگاه دانشجویان تجمع کرده بودند و همزمان با حضور آقای رئیسی و شعار داده بودند. اتفاق دیگه درباره این دانشگاه این هست که گروه هکری بلاک ریوارد ایمیل کارکنان این دانشگاه را هک کرده و از اساتید دانشگاه و همینطور مقامات و کارکنان حراست خواسته که با جنبش زن زندگی آزادی همراه بشن. البته این گروه اعلام کرده که این اطلاعات به صورت امانت در اختیار ماست و فعلا قصد افشاش رو ندارن. در دیگر دانشگاه تهران هم تجمع ادامه داشت، در جمله دانشگاه امیرکبیر که روز شنبه هم در اون تجمع وجود داشت. همینطور دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی علاوه بر تجمع تلاش کردند که تفکیک جنسیتی در سلف غذاخوری رو از بین ببرن که بعد از اینکه مقامات دانشگاه با این اقدام مخالفت کردند و مانع شدن، دانشجویان پسر و دختر غذاهای خودشون رو به صحن دانشگاه بردن و در کنار یکدیگر خوردن. دانشگاه باراجین قزوین از جمله دیگر دانشگاهایی است که در اون تجمع شده و همینطور برخی از واحدهای دانشگاه آزاد. گزارش های درباره تجمع دانش آموزان در مدارس در شهرها از جمله در بخش های از تهران منتشر شده. همینطور فیلم های منتشر شده که نیروهای امنیتی قصد ورود به برخی مدارس و بازداشت دانشجویان را داشتن که باشون برخورد شده. اما گزارش هایی هست که در برخی از مدارس نیروهای امنیتی مراجعه کردن و برخی چند دانش آموز را با خودشون بردن. قبلا هم فیلمی منتشر شده بود که نیروهای امنیتی به یکی از مدارس پسرانه رفته بودند و تلفن‌های همراه دانش آموزان را بازدید می‌کردند، در حالی که بازرسی می‌کردند، در حالی که مقامات آموزش پرورش اعلام کردند که هیچ دانش آموزی به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی اخراج نشده. برخی گزارش‌ها هست که برخی دانش آموزان به صورت موقت اخراج شدند.
امروز روز گذشته شنبه ما شاهد اعتراضات گسترده از سوی مردم، دانشجویان و بازاریان در بیشتر شهرهای ایران بودیم. مردم به خیابون‌ها اومدن و علیه حکومت شعار دادن. پیش از اینکه به واکنش مقامات دولتی به این اعتراضات بپردازیم، ابتدا صدای معترضین رو که دیروز در سراسر ایران پخش شده بود، مردم به خیابون‌ها اومده بودن رو بشنویم و برگردیم به شما. آقای مهرابی، از واکنش امروز مقامات دولتی نسبت به اعتراضات گسترده مردم در روز گذشته برای ما بگین.
مقامات دولتی از جمله معاون وزیر کشور و تعدادی از نمایندگان مجلس امروز معترضان را تهدید کردند. از جمله مجید میرحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفته از این به بعد دستگیر شدگان تا زمان محاکمه به هیچ وجه آزاد نمیشن و دادگاه‌های آنها به سرعت برگزار میشه و احکام بسیار قاطع برای آنها صادر خواهد شد. تعدادی از نمایندگان مجلس هم در اعتراض‌های در نطق‌های پیش از دستور خودش در نطق‌های میان دستور خودشون خواستار برخورد شدید با معترضان شدند. همینطور حسین اشتری فرمانده انتظامی کل کشور از کشته شدن 2-3 نفر از نیروهای این نهاد در جریان اعتراضات خبر داده و سخنگوی شورای شهر تهران هم گفته که یک بسیجی در جریان اعتراضات دیشب در منطقه 17 تهران کشته شده.
خیلی از هنرمندان در رشته‌های مختلف این روزها به مردم معترض در ایران پیوستند. واکنش مقامات دولتی و نیروهای امنیتی نسبت به اون رو چه بوده؟
خبری منتشر شد مبنی بر اینکه گذرنامه همایون شجریان و سحر دولتشاهی هنگام ورود به فرودگاه امام خمینی توقیف شده. برخی وبسایت‌ها هم نوشتند که این دو نفر ممنوع الخروج شدند. آقای شجریان در کنسرت خودش در استرالیا از اعتراضات سراسری در ایران حمایت کرده بود و بعد از اعتراضات سراسری و حمایت هنرمندان به هر حال این تهدیدها وجود داشت و برخی خواستار بازداشت هنرمندان و ورزشکاران و همینطور توقیف اموال اونها شده بودند که اعلام شد که همچنین مجتبی پوربخش مجری برنامه فوتبال یکی از علی کریمی و معترضان حمایت کرده بود از این برنامه کنار گذاشته شده و این برنامه با مجری دیگری اجرا شده. در ادامه این تهدیدها علی سعیدی که قبلا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران بوده و اکنون رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا است، خواستار این شده که یک ضوابطی برای سلبریتی ها تعیین بشه و به تعبیر او این ضوابط مانند نظام مهندسی یا نظام پزشکی باشه که به تعبیری سلبریتی ها نتونن هر واکنشی انجام بدن. و او گفته که آیا مثلا اگر کسی عضو نظام مهندسی میشه میتونه هر کاری که دلش خواست انجام بده؟ این به این معناست که به هر حال یک ساختاری تشکیل بشه که به نوعی بیش از اینکه دولت بر هنرمندان بخواد نظارت کنه یا برخورد بکنه، برخوردهای اون سازمان هم وجود داشته باشه. برخی از دیگر هنرمندان هم اعلام کردن که عملا همه نهادها در روزهای گذشته از حراست وزارت ارشاد تا دیگر نهادهای امنیتی با تعداد زیادی از هنرمندان تماس گرفتن و اونها را تهدید کردند. خبرگزاری فارس هم خواستار این شده که یک بند به قراردادهای سلبریتی ها و هنرمندان اضافه بشه که در صورتی که اقدامی علیه نظام انجام دادن کل یا جزئی از قراردادشون به عنوان جریمه توقیف بشه. در روزهای گذشته به هر حال برخی از روزنامه ها نوشته بودن که باید با هنرمندان و ورزشکارانی که از اعتراضات حمایت کردن برخورد بشه و همینطور مبالغی از قراردادهای هنرمندان رو منتشر کرده بودن و به هر حال میتونه به این معنا باشه که تهدید کرده بودن که دیگه با اونها کار نخواهند کرد. این در واقع ادامه تهدید وزیر ارشاد هم بود و عملا در رسانه‌های حکومتی امروز این روند تهدید هنرمندان و ورزشکاران در مطالب مختلفی تکرار شده.
سپاسگزارم. احسان مهرابی بود و از اعتراضات سراسری مردم ایران برای ما گفت. اما در واکنش به اعتراضات سراسری در ایران، محسن منصوری استاندار تهران همزمان با خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به کمبودها در حوزه امنیتی اشاره کرده و گفت در مجموعه دستگاه‌های امنیتی زیرساخت‌ها هنوز جوابگو نیست. او افزوده برخی از نیروهای پلیس در طول به گفته او اغتشاشات تا چند روز به منزل نرفتند. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشته ابتدا از او پرسیده این اعتراف استاندار تهران در چشم‌انداز خیزش اعتراضی مردم چه تأثیری داره؟
جمهوری اسلامی تنها حکومت در دنیاست که 3 دستگاه اطلاعاتی موازی در حوزه امنیت داخلی داره، یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات ناجا یا همون فراجای جدید که با هم تازه موازی کاری میکنن. حتی کره شمالی هم اینطور نیست. علاوه بر این یک عالم دستگاه امنیتی جانبی داره، مثل حراست ها که متصلن به وزارت اطلاعات یا از اون مهمتر بسیج. در حوزه اینترنت مثلا الان حکومت با یک اکانت اینستاگرامی مقابله میکنه اگر شما تون نقدی بنویسید، و برای مقابله با یک اکانت اینستاگرامی حداقل 5 و حداکثر 7 دستگاه امنیتی رسن حکم بازداشت میگیرن، یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فراجا، پلیس فدا و مرکز جرم سایبری سپاه پاسداران. موقع این دستگاه امنیتی عریض و طویل و کم سابقه یا یک حکومت نفتی رانسالار میگه که ما زیر ساخته کافی رو نداریم، یعنی که اکثریت مردم علیه اون حکومت قیام کردن. بله، واقعیت این هست که حتی اگر شما تمام سرمایه هر کشوری رو خرج دستگاه امنیتی کنید، همیشه دستگاه امنیتی جزء بسیار کوچیکی از اون جامعه خواهند شد. پس تاریخ هم نشون داده هرگاه اکثریت مردم چیزی اراده کنن، بزرگترین دستگاه‌های امنیتی دنیا هم زورشون نمیرسه، بعدش دیگه مجبورن نیروهای نظامی رو بیارن و اون نیروهای نظامی هم در نهایت شکست خواهن خورد. برای من مشکل ساختار نیست، حرف ناگفته آقای استاندار. او داره به زبان بی زبانی اینو میگه که اکثریت مردم مقابل ما هستن و نیروهای ما دارن دچار استهلاک میشن.
در همه جای دنیا اتفاقاتی میفته، اشتباهاتی رخ میده. ما دیدیم در مورد اون فرد سیاه پوستی که در آمریکا زیر زانوی پلیس جان داد، اومدن دادگاه عادلانه تشکیل دادن. در ژاپن دیدیم که اون فاجعه هسته‌ای رخ داد، مسئولان اومدن عذرخواهی کردن. چرا در ایران جمهوری اسلامی هیچگاه امتحان نمیکنه یک بار پوزش خواهی از مردم رو؟
ببین، جمهوری اسلامی غالبا همیشه این مغلطه رو تکرار میکنه که بله، نمیدونم پلیس آمریکا هم تو شیکیو میکشه، عدد میگیره اینقدر زیاد میکشه، پلیس فرانسه هم این کار رو میکنه، پلیس انگلیس هم این کار رو میکنه. این مغلطه است در پروپاگاندا. اولا در اون کشورهای دموکراتیک اگر یک پلیس یک کاری میکنه، زمینه شکایت مردم وجود داره، رسانه ها میتونن به سادگی علیهش حرف بزنن، احزاب میتونن همون روز علیهشون برای پلیس اعتراض بکنن. در اون کشورها پلیس یا اون مامور پلیسی که خلاف میکنه نماینده نظام نیست، نفر اول نمیاد قبل از اینکه محاکمه بشه بگه حق داشته، کار خوبی کرده. تمام حکومت بسیج نمیشه از او دفاع بکنه. در جمهوری اسلامی ایران این همه پیش اومده، یک بار دو بار نیستش که از دادگاه کوی دانشگاه بگید تا این بار. نیروهای امنیتی نماینده نظام جمهوری اسلامی هستن، پلیس نیستن، نیرو امنیتی نیستن، نماینده علی خامنه ای هستن. یعنی شما رو برمی داره محاکمه میکنه، با چشمن میبره شکنجه میکنه، میبره بازجویی، میگه چرا به رهبر حرف بد زدی، چرا انتقاد کردی؟ بعد میگه اگر این کار کنیم به عنوان نماینده نظام میگه میکشیمت، فلان کارو میکنیم، تهدیدت میکنه و بعد شما نمیتونید به شکایت رسیدگی کنید، حتی در حد شکایت جنسی قرآن خونه بیت رهبری سعید طوسی هم شما صورتتون نمیرسه، هیچ راهی برای شکایت کردن وجود نداره. کاست قدرت، ساختار قدرت رو نمیتونید عوض بکنید، نه مجلس رو میتونید عوض کنید، نه شورای نگهبان رو، نه خبرگان رو، یک ساختار کاملا بسته مسدود که شما محال هست در این ساختار بتونید حقی بگیرید، صدای حق اعتراض هم ندارید. ببینید زبان بی زبانی حکومت ایران این هست، یک کاری اتفاق میفته شما بخواید اعتراض کنید راه اعتراض وجود نداره، بخواید توی خیابون میگه اختشاشگری، بخواید مهاجرت کنید میگه مزدورید، در هر حال شما باید خفه شید مقابل جمهوری اسلامی و هیچ حرفی نزنید. اینکه چرا نمیاد عقب نشینی بکنه، چرا نمیاد سوال کنه، چرا یه بار محض رضای خدا نمیاد کار درست درمون بکنه؟ چون اگر میتونست بکنه دیگه اسمش جمهوری اسلامی نبود، دیگه اسمش حکومت استبدادی نبود. اصلا ساده ترین کار این هستش که افرادی که اشتباه میکنن رو برکنار کنن، در حضور مردم محاکمه کنن، حکومت مال مردم باشه. ولی اگر اینطوری رفتار میکرد اون موقع نیروهای امنیتی فرماندهانشون حاضر نبودن برای علی خامنه‌ای یا دیکتاتور آدم بکشن. در ساختار استبدادی چون نیروهای نظامی امنیتی ابزار سرکوب حاکم بزرگن، ویژگی ها و در واقع داشته های استثنایی هم دارن، حکومت هم بهشون مسئولیت آهنین میده که هم سهم خودشون رو بگیرن از سفره انقلاب به قول خودشون، هم هر کاری خواستن بکنن در قبالش از رهبر حمایت.
دورنمای این اعتراض ها رو شما چطور میبینین؟
برخلاف پیشبینی‌های حکومت، برخلاف تمام بازی‌هاش، اعتراضات هفته سومش هم داره تمام می‌کنه. دیروز شنبه دبیرستان‌های ایران، دانشگاه‌های ایران، شهرهای بزرگ از جنوب تهران تا شمال تهران، از مناطق حاشیه‌ای مثل قلعه سنخان شهر قدس تا شمال شهر تهران چهار پارک درگیر اعتراضات بود. چیزی که در ایران هست اعتراض نیست. ما یک جنبش عظیم داریم که من اسمش رو میذارم انقلاب یا شبه انقلاب. این الان دیگه برای خودش هنرمند داره، سرود داره که مردم باهاش مناجات میکنن، برای خودش ایدئولوژی داره، آرمان داره، بزرگترین آرمان بشری آزادی است، آزادی سبک زندگی است و حکومت هم در جایی رسیده که نمیتونه عقب نشینی بکنه. حکومت به دلیل اصرارهاش و نوع سرکوبش به نقطه‌ای رسیده که عقب نشینیش به قوتش تعبیر نخواهد شد، به ضعفش تعبیر خواهد شد. برای منطقاً چیزی که من میفهمم این درگیری ادامه خواهد داشت. زمان در انقلاب ها متفاوت، انقلاب هایتی 13 سال، انقلاب فرانسه 10 سال طول کشید، انقلاب آمریکا 18 سال طول کشید، انقلاب ایران در سال 57 کمتر از 5 ماه طول کشید، انقلابی هم داریم 3-4 روزه به نتیجه رسید علیه چاوشسکو. منتها تاریخ راجع به زمان حرف نمیزنه، چیزی که تاریخ میگه این هست که این انقلاب، این جنبش حتما محکوم به پیروزی است و مردم پیروز خواهند شد.
گفتگوی شاهین بشیری رو شنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی. اما در ادامه سرکوب معترضین توسط نیروهای امنیتی در اعتراضات سراسری اخیر که تصاویر اون در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده و جوامع بین‌المللی هم شاهد این سرکوب‌ها بودند، حالا کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، کمیته مشورتی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون‌های اتحادیه جهانی در بیانیه‌ای سرکوب اعتراضات مردمی در ایران رو به شدت محکوم کردند. پیش از این هم شماری از سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و صنفی با حمایت از اعتراضات سراسری برخورد سرکوبگرایانه جمهوری اسلامی با معترضان رو محکوم کرده بودند. در همین زمینه ساعتی پیش با روزبه بلحری همکارم که اخبار کارگری رو دنبال میکنه گفتگو کردم و از او پرسیدم که در بیانیه مشترک سه فدراسیون بین‌المللی کارگری چه موضوعاتی مطرح شده؟
سلام نسرین و همچنین شنوندگان گرامی. خب این سه فدراسیون بزرگ جهانی که برای مثال کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری 200 میلیون عضو داره، در بیانیه خودشون که روز شنبه منتشر شد اعلام کردند که کل جنبش بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری به مردم فوق‌العاده شجاعی که در مقابل سرکوب وحشیانه رهبران حکومت دینی ایستادند ادای احترام می‌کنه. گفتن مقاومت توسط زنان و دخترانی هدایت میشه که میخوان به زن ستیزی و نقض حقوق اولیه که جوهره رهبران سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی پایان بدن. در این ارتباط شارون بارو در کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری هم گفته ما به مردم ایران درود میفرستیم، در کنارشون هستیم و در این حال بازداشت فعالان کارگری در ایران رو اقدامی مذبوحانه برای ساکت کردن معترضان و خشم عمومی جامعه ایران و تلاش برای نسبت دادن اونها به خارج عنوان کرد. استیف کاتن رئیس شورای اتحادیه‌های جهانی و دبیرکل فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل هم گفته که کارگران ایران و برادران و خواهران آنها در سراسر جهان حقیقت رو میدونن. در این بیانیه همچنین گفته شده بسیاری از فعالان کارگری ایران به خاطر حمایت از حقوق کارگران در ایران بازداشتند و خواستار آزادی فعالان سندیکایی زندانی و سایر کسانی شدند که به ناحق در ایران زندانیان. یک نکته ای که خانم شارون اشاره کرد در مورد تلاش حکومت برای ارتباط دادن فعالان کارگری به خارج، به نوعی معطوف به همون بازداشت سسیل کولر و ژاک باقی بود که در اردیبهشت ماه بازداشت شدند. یک زوج فرانسوی سندیکایی که دیدار داشتند با شماری از فعالان کارگری و معلمان مثل رضا شهابی، داوود رضوی، حسن سعیدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لوسی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، آنشا اسدالله‌ای و تعدادی دیگر. به اینها اتهام‌های امنیتی وارد شد. بعد از بازداشت اونها همه اینها را هم بازداشت کردند و هفته گذشته هم فیلمی از اعترافات اجباری اونها منتشر کردن، یعنی از خانم کولر و آقای پاقی که اینها برای انقلاب اومده بودن و دو چمدون پول آورده بودن و از این حرفا، و خب این خیلی انتقادهای گسترده‌ای رو به همراه داشت، نه فقط این کنفدراسیون بلکه فدراسیون آموزش بین الملل که شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگیان ایران عضوش است و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل که سندیکای شرکت واحد عضو اون هست، اعتراضای خیلی گسترده‌ای به این موضوع داشتن. تشکل‌های داخل هم به شدت از این سناریو سازی امنیتی جمهوری اسلامی انتقاد کرده.
روزبه در بیانیه مشترک سه فدراسیون بین‌المللی کارگری برام توضیح دادی که چه چیزایی مطرح شد. در مقدمه من اشاره کردم که حمایت تشکل‌های کارگری در جهان از اعتراضات سراسری قبل از این هم انجام شده بود. اسامی این تشکل‌ها کیا بودن؟
خب نسلین، تا جایی که بیانیه‌ها به دست ما رسیده، 5 سندیکای کارگری فرانسه هستند، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ بوده، کمیسیون‌های کارگران اسپانیا، سازمان مرکزی کارگران سوئد، پلتفرم سندیکاهای سوئد ایران، فدراسیون آموزش بین‌الملل که همدلی کرده بودند و در این حال انتقاد گسترده‌ای داشتند به سرکوب اعتراض ها از طرف حکومت. یکی دیگه که آخرینشون بود فدراسیون آموزش ملی بریتانیا بود که با زنان، دختران، دانشجویان و همه معترضان به جانباختن مهسا امینی ابراز همبستگی کرد و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی شد. این فدراسیون شجاعت دانش آموزان دختر ایرانی در اعتراض ها را هم تحسین کرد. به حال این چیزهایی بود که به دست ما رسیده. حالا ممکن هستش که در آینده هم این روند حمایت جهانی اتحادیه‌های کارگری و صنفی از معترضین در ایران ادامه پیدا کنه.
آیا تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران هم در قبال این اعتراضات سراسری در این رابطه موضع‌گیری خاصی داشتند؟
بله نسرین، خب من میتونم به نام چند سندیکای یا تشکل کارگری اشاره کنم. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بوده، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و همینطور کانون‌های صنفی معلمان ایران در نقاط مختلف بوده و همینطور شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بوده، اتحادیه آزاد کارگران ایران بوده، کانون مدافعان حقوق کارگر بوده و برخی دیگه از تشکل‌های کارگری و صنفی. تشکل‌های مربوط به بازنشستگان هم همینطور اعلام حمایت کردند از اعتراضات و حتی برخی از اونها به لزوم برپایی احتساب سراسری در ایران اشاره کردند. البته خب این هم خودش یک برنامه جداگونه رو میطلبه که آدم بتونه راجبش صحبت بکنه، در کارنامه نه بهش پرداختم در دو نوبت که چه موانعی ممکنه وجود داشته باشه، چه راه حل هایی هست، از جمله اینکه مثلا برخی از تشکل های کارگری از لزوم تأسیس شوراهای محلی یا محلی و یا در خود کارخونه ها به صورت مستقل صحبت کردن که بتونن این ارتباطات رو برقرار کنن که بتونن از همدیگه کارگران و مزدبگیران حمایت بکنن.
گفتگویی بود با روزبه بلحری در مورد بیانیه مشترک سه فدراسیون بین المللی کارگری و محکوم کردن سرکوب معترضان از سوی نیروهای امنیتی توسط اونها. اما در اعتراضات سراسری ایران روز شنبه 16 مهر ماه با اعتصاب شماری از بازاریان در دیواندره، سقز، مهاباد، بوکان، سنندج و جوانرود روبرو بودیم. همچنین شماری از ویدیوهای منتشر شده در روز شنبه نشان میداد که در تهران هم کسبه و بازاریان در بازار بزرگ تهران و بازار تجریش مغازه های خودشون رو تعطیل کردن. در همین زمینه احمد علوی اقتصاددان در مورد نگرانی حکومت